رحیم،
بحث دیگری که توی این بحث عرصه حال میمونه، بحث حالا من گفتم امامت اسمشو گذاشتم. ببینید، من فکر کنم جلسه قبل اشاره کردم، گفتم علامه اعتباریات میگه، من اعتباریات و ارتباطات میخوام بگم. این که دارم میگم این حرفمو تو اون جزوه و اینا پیدا نمیکنید، این تأملات جدیدمه. سعی میکنم سریع بگم، خیلی هم وای نیستیم توش. اونم اینه که
ببخشی دوستو،
بله
اگه دستان سفت بوشی بیدم دیگه اتابی نماشونو، چون مجازی شد که نتوستم که داستان بدم به کسی، من دردیرم.
بله، نه مشکلی نیست، اگه
مجازی شهرم دردیرم.
نه خواهش میکنم، نه اگر خواستید بریدم بیرون چه مشکلی نیست.
ترجیح میدم سرکلاس باشه.
باشه، نه مشکلی نیست. نه. حالا صحبت نکنید دیو جان.
نه.
تو ایسه
دیشب
صاف. فقط میفرستید درش. بله، نه مشکلی نیست. ببینید، تاکید میکنم حرفا خیلی من درآوردیه. فقط ببینید در میاد یا در نمیاد. یه نکته رو من جلسه قبل گفتم براتون، اون حدیث، حالا قبل از این بحث یه دوره پرانتز این که حدیث مرحوم کلی، فکر کنم اون موقع که گفت برای مطالعه کردن این خانم سوال کردن، گفتم که قرآن و سنت بخونید، حدیث خوندم که دینتون از کتاب و سنت بگیرید نه از رجال. این رجال من گفتم علامه طباطبایی اینها و سودنچی، یعنی سودنچی از دینتون، از سودنچی نگیرید و حواستون باشه. من این میخوام بگم که تاکید کنم بریم همین دارم سر آیات روایات بحث میکنم. شما ببینید آیت روایت واقعا دلت داره یا نه، اگه نداشتش قبول نکنید، اگه حرف من تو آیت روایت بودش کتاب و سنت بود قبول کنید. یه تحلیلی در مورد ایمان من دارم. خب من اون جلسه قبل برای شما گفتم یه مرتبه ذات داریم، یه صفات داریم، یه افعال، که گفتم ظاهرا اگه ما ایمان و عمل صالح بگیم فعلا بحث صفات مطرح نیست، ایمان مال اینجاست، افعال اعمال صالح هم مال اینجاست. اول سال هم میشه به شریعت. حالا ادعای من این است که این ایمانه مسئله امامت، حالا به چه معنا؟ یعنی توی اصول دین ها به چه معنا؟ ببینید، تأکید میکنم خیلی حرف من درآوردی ها، خودم هم قطع ندارم روش، یعنی اتفاقا همین دیشب دوباره داشتم فکر کنم برخی نکات مال محصول تعاملات دیشب هم، ولی بخش رو قبلا گفتم، ولی خواهم روش فکر کنید. ذهنیت رایج از ایمان تو مقوله علم و یه گونه علم حضوری، یعنی این که ایمانی امر درونی ماست که هیچ بحثی نداره سرش، درسته؟ اما اینکه این امر درونی چه جور مقوله ایست، غالبا ذهنیت ما از مقوله علم و علم حضوری، برای همین ما غالبا تو ذهنیت عادی خودمون ایمان به شدت یک تاییدیه شخصی میبینیم، درسته؟ ذهنیت اغلب ها اینه، عمل صالح خیلی به دیگران گره میخوره، ایمان یعنی خودت برو ایمان بیار. خب از اون طرف من اول نکته که تو ذهن من هست که موجب شد این حرفی ایمان داریم تفاوت پیدا کنه بگم، از اون طرف تو فضای احادیث ما به شدت ایمان رو گره زدن با ولایت. این دیدی داره این؟ یعنی کسی که ایمان ولایت نداره ایمان نداره، ولایت داره ایمان داره.
مؤمن یعنی
چی؟
مؤمن یعنی کسی
مؤمن، و اینقدر این پررنگ این گرهه که تو کتب فقهی ما وقتی میخوام از شیعه میزن مؤمن دیگه، بحث فقهی دیگه، این میخوام از شیعه، اصلا کلا تو فقه شیعه مؤمن کردن گون نمیده، اشتال بحثی داره، ولی ما به لازم معرفتی میخوام پشتوانه فضاش تو آیات و روایات اینقدر پر بوده که تو شیعه ایمان رو با ولایت گره زدن. ولایت اساساً یه مسئله در نسبت من با دیگریه، درست یا نه؟ با دیگری، یعنی اگه خود پدیده حب رو بگید، حب یه امر درونی میتونه باشه، هرچند حبم اولا متعلق میخوام به حب خودم دارم، حب خوردنی دارم، ولی ولایت اساساً اونجاییست که من با دیگری دارم ارتباط بگیرم. و اینم اضافه کنم که به نظر میاد این ولایتی که داریم میگه اساساً انسان خارج از ولایت نیستن، یعنی شما که ولایت طاغوت، ولایت الله، یعنی ما گویی زندگیمون کلن با ولایت گره خورده، حالا یا ولایت حق یا ولایت باطل، درسته؟ خب حالا اگه این ولایت به ایمان گره میخوره، چه گرهی به ایمان میخوره؟ من تو این داشتم فکر میکردم، یعنی من میخوام ایمان رو با ولایت توضیح بدم. اولا چرا اینقدر ضرورت داره؟ چرا اینقدر اهمیت داره؟ اشکال معلومه؟ ببینید، حالا این پرانتز فرضیش بتا بد نیست، امامت مهمتره یا نبوت؟ خیلی این نکته مهمیه. ما دو فهم از امامت داریم، اتفاقا دو تاش هم تو شیعه است و اتفاقا این تاییدش
امامت دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه نبود، امامت نبود، ولایت
اثر
نبوت
ابتر میمون. اصل اونه، وقتی که اگه این نباشه اون ابتر میمونه، اصل اونه، امتدادش این میشه. ببینید یه نکته را من با دوره هی بگم، اون یادتون با شما افتاد یه جایی میدونیم، بعد هی میخوایم بریم جای بالاتر درد سر میکشیم، یادتون هست دیگه اون گفتن افتاد یه جایی میدونیم. حالا میخوام فضا رو عوض کنم، میدونم خودم چه کاری که ائمه کردن ما هم بلد نیستیم بکنیم، اینه که به شدت تعالیم رو یه جوری گفتن که امرنا علا نکلمنا علا قدر عقولهم. خیلی حرف مهمیه، علا قدر عقولهم معناش این نیست که حرف سطحی میزنن چون مردم سطحی هن. من این اصلا اینجا نفهمم، من نفهمم، ما یه حرفی میزنیم هر کس با عقل خودش همینو برداشت کنه. یعنی دو تا کارا، یه بار دیگه شما میگم مردم خیلی آدمای سطحی ان، ما سطحی حرف میزنیم، یه ذهنیت. یه بار میگم با مردم همه سطحی نیستن، تو مردم نمیدونم سلمان ابوذر وجود داره، نمیدونم آدم سطحی جاهل اونجوری وجود داره. ما که قدر عقول حرف میزنیم، یعنی این مردم هستن تو پله‌های مختلف ایمان، ما حرف میزنیم اینو برداشت میکنه، اینو برداشت میکنه، اینو برداشت میکنه، اینو برداشت، همشون درست برداشت میکنه. فقط اونی که تو احادیث گفتن، گفتن آقا اون که بالاتره پایین‌تری رو نفی نکنه. گفتم بدون الانم من دارم یه حرف میزنم که به نظر خودم بالاتره، حرف پایینو نمیخوام نفی کنم، یعنی میخوام هم حرف پایینه درسته حرف بالایی. و اتفاقا شروع دینداری همش از حرف پایینیه، چون اصلا ما کم کم میریم بالا دیگه، بچه بودیم بعد بزرگ میشیم دیگه، خیلی سادش. ببینید تو امامت، تو فضای شیعه دو تاش هست، دو تاش هم خیلی پررنگه. من میگم یکیش بالاتر، یکی پایینتر. تلقی اولی که یه آدمو شیعه میکنه کدوم معنای امامت که شما اصلا تو دسته شیعه قرار میگیرید، نه غیر شیعه، کدوم معنی امامته؟ امامت معنی جانشینی پیامبر، درسته؟ جانشینی پیامبر، امامت بالاتر یا نبوت؟ توی این ذهنیت نبوت بالاتره، یعنی یه چیزی داره به عنوان اصل، این اصل، این میخواد جای اون بشینه. پس بر همه شروع دست درمان امامت این است که امامت پایین تر از نبوته. یعنی امامت میگه آقا بعد پیامبر کی میخواد جاش بشینه؟ اون که دیگه نیست، دستمون رفت. وحی هم اون جملات حضرت علی توی رسای پیامبر با رفتن تو وحی قطع شد. چی شد؟ چه اون جملات نمیدید یا ندیدید؟ خب این که دست ما رفت، حالا کی به جاش بشینه؟ اینم اتفاقا مهمه تو فضای اهل سنت، مهمه. یکی از کارهایی که بنی امیه کردن متأسفانه تو متون اهل سنت هم پره، و این کار بنی امیه است، کار حساب شده هم بود، میدونستن چی کار دارن میکنن، تا میتونستن احادیث در مذمت پیامبر دارند. مذمت یعنی چی؟ یعنی پیامبر یه آدم الکی بود، یه آدم معمولی بود، خیلی هم کسی نبود. چرا؟ به خاطر اینکه استادش خیلی تعبیر قشنگی بود، گفتش که اگه پیامبر تو جایگاه خودش همون مقدار که بود، نه اون مقدار که نشون داد، اون مقدار بود که میذاشتن بمونه، که اینا نمیتونستن جانشینش بشن. یعنی باید تناسبی بین جانشین اصلی باشه دیگه. خب اونو میارن پایین، خب اینقدر اونات پایین یزید هم میتونه جانشینش بشه، ولی وقتی اون افق بالاست، اونم بزرگ. این کتاب چیز من که نخوندم آیت شیطانی رو، ولی میگن خیلی از حرف هایی که آیت شیطانی این سرنوشت آورده مفتنی بر احادیثی که تو کتب اهل سنت هست. مثلا یکیشی که من خودم اکثر دیدم که پیامبر یه عده اومده بودن میزدن میرقصیدن، بعد عایشه میخواست ببینه قدش کوتاه بود، نمیتونست ببینه، پیامبر این رو دوش خودش شوار کرد که عایشه بتونه ببینه. یعنی شما در نظر بگیرید چه پیامبری داریم، خانومی رو برمی‌داره روی، میگه معذرت می‌خوام، میگه لوناش هم گذاشت اینجا، یعنی نه که دوش کولش گرفته باشه، رو دوش سوار شد. اصلا یه مرد عادی این کارو بکنه ما چه ذهنیتی بهش پیدا میکنیم؟ بعد پیامبر اونم برای چی باید رقصیدن؟ یعنی میخوام این نیاکو چقدر این آوردن پایین؟ خب ولی پیامبر شما اینجوری بود میتونه یزید هم جانشینش بشه.
حدیثشو
دیدم میگم دارن تو کدومشون دارن
سعی
بخاری خب این نکته ای ها یعنی از حالا جاله اصلا توی فضای احادیث کتب اهل سنت هست بر اساس احادیث عمر بالاتر از پیامبره. ما رو متهم میکنن که شما علی بالاتر هستی میگید. اینا یه بابی دارن، حتی با این بابا کتاب نوشتن. این کتاب فارسی هم ترجمه شده تو توسط خود اهل سنت، بزنید تو اینترنت هستش، موافقات عمر. موافقات عمر یعنی چی؟ یعنی جای بین پیامبر و عمر اختلاف نظر پیش میومد، عمر یه چیزی میگفت، پیامبر مخالفت کرد، آیه نازل شد، حق با عمر بود نه با پیامبر. ما در حضرت علی هم چفت میزنیم. خلاصه اینو باید خب من برگردم سراغ بحثم. یه بار ما میگیم نه آقا واقعا امام بعد پیامبره به عنوان این که میخواد این مسیر رو داره بده. اما یه دفعه شما تو فضای تعالیم دینی اون آیه مربوط به حضرت ابراهیم میاد که همتون بلدید که میگه حالا به کلمات فأتمهن قال اینی جائل و کل ناس اماما. چی شد؟ میگه ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. علامه این حرف اصلا حرف مال علامه است، میدونید دیگه که مقام امامت بالاتر از اینه، توسط دو بار علامه. اما حتی من دور نرفتم دیشب نیا کنم، ولی تو ذهنم این است که علامه کلمات رو میگه انواعی از امتحانات. اما چون کلمه برای مهمه نیدم کلمات یعنی کلمات و حتی این نتیجه میخوام بگیرم. حالا در اصلا ابتلا به کلمات و چی شد؟ فأتمهن تمومشون کرد. قال اینی جائلو که لناس امام. من قرارت دارم یعنی تال امام نبودی، تال امام نبودی چی بودی؟
پیامبر.
پیامبر بود
حالا به نام امام نبودی.
خب پیامبر با امام تو این آیه چه فرقی کرد؟
امامت
بود بالاتره، بالاترش که میدونم چه فرقی کرد؟
امتحان
هایی
که
پس داد کاملی کننده نوامه خودش تو زمان خودش چی رو تمام میکنه؟
اون مسیر راهنمایی رو دیگه، یعنی اون
نقطه
آخر مثلا یه
مسیر یعنی برهان میازه باید رو میخواد
نشون بده به مردم
خودش. خود حضرت ابراهیم شما فرد خود حضرت ابراهیم پیادش کنید، خود حضرت ابراهیم حالا چیکار خوب بکنه؟ حالا که تا حالا امام نبود،
قبلش خب
منکر می‌شدن
دیگه،
یعنی بعد از ایمان آوردن دیگه اینا نه، همون اوایل که بود فآمن له لوط. اگه مؤسس ایمان آوردن مردم دارید میگید که از همون اوایل دعوتش لااقل لوط بهش ایمان آورد، یه عده ایمان آوردن، این آیه رو آخر میده فاطلا به کلمات فتمهن، میگن آیه اواخر عمرشه، یعنی امتحانات مختلف رو سپری کرده بود، این رخ داد براش. اشکال معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی شما مسئله تو خود از ابراهیم، الان حضرت ابراهیم که تا حالا امام نبود حالا امام شد، یعنی چی شد؟ یعنی چه چیزی رخ داد توش؟ چیکار میخواد بکنه الان؟ اگه قرار بودش که تعالیم خدا رو مردم برسونه، خب نبوت و رسالت که همینا بود.
من به زورم
میشود
حالا
محل تعبیر
منه، به زورم
میشود
باید مردم اون مسیر هدایت کنه یا نشون بده، دستشون بگیره.
خب میدونم علامه تعبیر میکنه، تعبیر درسته، خب همون سراغ میرم. تعبیری که علامه میکنه از امامت میگه هدایت به امر، هدایت به امر هم توضیح میگه دستگیری، نه فقط نشان دادن راه. میخوام این دستگیری رو بازش کنم. دستگیری یعنی دستش رو بگیره به قولش، یعنی به زور ببره، قطعا به زور بردن نیست. یعنی امامت اتفاقا ادبیات ائمه ببخشید یه لحظه من این نکته رو بگم، این خطبه از زهرا توی ایام فاطمیه واسه خطبه از زهرا از فرازای بسیار مهمش این است که اگر علی حکومت دست میگرفت یه جوری شو گفتم یه جوری میبردش که نه این بینیش رو کنده بشه، یعنی اتفاقا به شدت با مداراست، اصلا اینی که به زور بگیره ببره، اما دستو میگیره میبره. خب همینجا برم علامه این جمله رو میگه، میگه دستگیری کردن. خب دستگیری کردن چه فرقی داره؟ یعنی دستو به زور بگیره، یعنی میگه پیامبر دستگیری مگه نمیکرد؟ میگه دستگیری کردن چه کار خاصی است که با نبوت و رسالت فرق داره؟ میگه پیامبر نمیواد مردم راهنمایی بکنه، این کارو بکنید اون کارو بکنه؟ مگه پیامبر با مردم همراهی نمیکرد؟ تو خود حضرت ابراهیم مگه تا قبلش با مردم همراهی نمی‌کرد تو مسیرشون؟
مردم باید به یه شناختی برسن که دیگه
مسئله مردمه، مسئله خودشه.
امام دیگه مگه نمیگن مسئله کراسی دیگه؟
میدونم اون یه بحث دیگه. خب فعلا اینجا بگم مسئله از خود این بگی چیه؟ شما از زاویه دیگه‌رو میگید. میگم یه بار شما میگید آقا من قبول دارم حرف درستی ها که امام مثل کعبه است، مردم باید برن سراغش. ما اون مردم خود این تا قبلش چی بود الان چی شد؟ الان چه کاری باید ابراهیم بکنه که تا قبلش نمیکرد؟ سوال من اینه.
یعنی
تو مسیر
باهاشون همراه بشه و باهاشون
بره. مگه قبلا این کارو نمی‌کرده؟
مثلا آدرس دادن دیگه.
آدرس دادن هم آدرس دادن ببینید من خب توی مناقشه کنم. آدرس دادن یعنی چی؟ یعنی همه پیامبرایی که غیر امام بودن. اصلا پیامبرها فقط میگفتن این کار رو بکنید، کاری به کار مردم نداشتن. اصلا ما پیامبر اینجوری داریم؟ اصلا ما مگه نمی‌گیم که علل عصمت اینا توی اعمال این است که رفتار پیامبر رو هم عامل عمل معرفیه؟ میگیم دیگه ما تو بحث اسمت میگیم هر پیامبر هر کاری بکنه مردم ازش الگو میگیرن. بر همین پیامبر فقط با زبانش دعوت نمیکنه، با عملش هم دعوت میکنه. برای پیامبر اصلا کارش این است که بیان وسط مردم با مردم همراهی کنن. حضرت ابراهیم هم علل قاده اینجور بوده، یعنی تا قبل از اینکه بخواد مثلا به این مقام امامت برسه علل قاعده می اومده تو مردم، دست مردم میگرفته، مردم همراهی میکرده. مثلا یعنی پیامبر یه غیر ایمان میشناسیم
اصلا برای ادامه راهش نیست؟
همون ادامه راهش چه نکته‌ای داره؟ من سوالم این است که
از نسلش؟
نسلش؟ حالا خودش حالا نسلش رو تقاضا میکنه. الان میخوام وقتی خدا اینو امامش کرد چه کار اضافه ای خدا کرد تو این شهر؟ نه
مثلا پیامبری رو امام مباحثی که براتون شده بود باز کنه؟ شاید
نه، پیامبری برای خودش باز نبوده.
نه برای مردم،
یعنی مردم با سوال میکنن جواب نمیداده، یعنی باز در بوده. همین میخوام بگم دیگه،
نگاه کنید مثلا ما که میگیم نماز تو قرآن اومده.
ببینید یه نکته راهنمایی بکنم. ببینید این متوقف بر اینه فأتم و نقاله، یعنی این به ابتلا ربطی داره. این نیستش که صرفا مردم تا حالا یه مقداری به مردم شده میگفت حالا مردم میخواد بیشتر بیشتر بگه. نه، خود این آدمه توضیحه دیگه. این آدمه تا حالا نبوت داشته، رسالت داشته، کاراش هم میکرده. حالا این آدمه به خاطر یه کاری که خودش کرده یه جایگاه دیگه بهش دادیم.
یعنی
پیدا کرده اون رو؟ یعنی نه، من اون دارم میگم این چیه سرکاری یا کار
جایی که دیگه ایمان واقعی جایگاه امامتش میشه ایمان واقعی.
یعنی قبلش ایمان واقعی نداشته؟
یقین نداشته.
یقین نداره پیامبر؟ نه یقین نداره پیامبر. نه اینا
یعنی
یه مرتبه بالاتر یقین بود. خواهی مرتبه همیشه دارن تا آخر اون شب که هست. اگه اینو دارید بگید مرتبه میره بالا، همه پیامبر همه آدم ها در حال ارتقای یقین هست.
ببخشید مثلا این مثال دیگه مثلا از اینجا منطقه کنید آدرس دیگه بریم، نشان که میزنیم صد تا راه مختلف برای رسیدن آدرس به نشون میده. ولی این امام کوتاه‌ترین راه مثلا
یعنی زمانی که پیامبر کوتاه‌ترین راه نمیگفته
وسیله
مختلفش هم نشون واقعا اینجوریه. نه ما سوال کنم، نه میخوام یعنی ببینید ما وقتی بخوایم این امامت رو درستش کنیم نه بزنیم تو سر نبوت. نکته من اینه، یعنی اولا میدونیم همه پیامبرا امام نیستن، با همین آیه هم شاهد گیریم همه پیامبرا امام نیستن. پیامبرا پیامبر بودن یا نبودن؟ پیامبر بودن، معصوم بودن یا نبودن؟ اگه معصوم تو نبوت نباشه که زیر سوال میره اسمش. میدونن مقامات فرق داره. نکته من اینه یه فرقی هست که همیشه اینا در حال رشدن، اما اینجا داریم که فاز عوض شد. این سوال این فاز عوض شدنه که شما صورت مسئله رو عوض میکنید که من میخوام از ما تو فضشیه میگیم غیر از نبوت یه فایده دیگه داریم به اسم امامت. ببینید امامت گفتم دو تا فهم داره، یه با فهم جانشینی. تو فهم جانشینی واقعا نیاز ما امامت رو غیر از نبوت مطرح کنیم. من یادم اون قبلانا که اصول عقاید خودم میخوندم هاش کنم چرا ما اصول دینمون رو اضافه کردیم؟ خب این که جای اونه، ما میگه بابا نبوت یه امر خیلی جدیه که هر کسی نمیتونه جاش بشینه.
بذارید یه شبهه قشنگی بگم از این شبهات سرکاری اساسی کلا ببینیم بشید. یعنی ببینید هرچی آدم با دین جدیتری سرکار داشته باشه پیشیدگیش بیشتره. ببینید ما اولی گفتیم انسان نیازمند راهنمایی خداست،
خدا باید پیام بده، درسته؟ گفتیم اسمش نبوت. خب پیام داد تمام شد دیگه، چرا دوباره بفرسته؟ به پیده خودیم به اسم تجدید انبیا، تجدید نبوت. چه توضیح میدیم؟ بگیم آقا زمانه عوض شد، موقعیت عوض شد، خدا باید پیام جدید بفرسته. آه خب بعد این جدید بفرسته یه دفعه شما خود به خط نبوبت. خب مگه زمانه وایساد؟
نه اون مردی
میشه. شما میگه نه اینها توضیح میگم، این توضیح ها میگیم که نه اون پیامه رو ما فعلا دوره ابتداییمون بود، فعلا به حدی رسیدیم پیام کامل رو بتونیم دریافت کنیم، پیام قبلی ناقص بود، بعد کم کم میگفتن اینجا پیام کامل دریافت شد. میگم پیام کامل دریافت شد، خب چرا امامت؟ پیام کامل دریافت شد دیگه. میگه نه اون پیام کامل که همه نمیتونن دیگه دارن، یه عده خاصی. خب چی شد؟ چه نبی تبلیغی قبلی هارم یک پیام میومدش که نبوت بود، بعدش یه پیامبر دیگه میومد تبلیغ اون دینه رو میکرد. بعد جالبش هارون پیامبر تشریعی یا تبلیغی؟ طبق این اصطلاح
تبلیغیه.
انکه لا نبی، تو به منزله هارونی اما نبی نیستی. بس شما چی میگید امامت؟ اشکال خوب جا افتاد. حالا با هر توجیه شما میگید خب نه این خلاصه باید یه چیزایی بگه که ما نمیدونیم. میگه چی؟ میخواد به غیبت. آقا باید یه چیزی بگه، حتما باید اون کسی که جانشین پیامبره معصوم باشه. معصوم نباشه که اصلا نمیشه، اصلا تمام دعوای شیعه و سنی سر نمیره دیگه، باید جانش معصوم باشه. حالا شما تو غیبت چی شد؟
اصلا برای پیاده سازی اون نظامه نیست، پیاده سازی امامت برای
که امامت. خب نبی تبلیغ هم همین بود.
اینو نمیدونم ولی کلا توی اون جایگاه کاری برای اینکه
من اون تو نبی تبلیغ هم بود. نبی تبلیغ خود چه فرقی داره؟ چون میگه نبی نیست، اصرار داره که نبی نیست. همون همه مگه مثلا حضرت موسی بود، سلیمان اینا اومدن حکومت رو ایجاد کردن دیگه. خب نبی نبیه دیگه، نبی باشه که بهتر از امامه بدون نبی. ولی میگه خود به غیبت. حالا غیبت نه آقا، خلاصه ائمه اون چی که باید. خب ائمه گفتن، خود پیامبر که گفته بود. شما چه میگی ائمه گفتن علما میری؟ خب خود پیامبر معنی تمام مطالب گفت. اگه میشه میشه، اگه نمیشه نمیشه. حالا با هزار و یک وصل پینه جور میکنیم که نه علمای امت میتونن کارا میتونن انجام بدن، نه میتونن آخرش میتونن باشه. میخواید به ظهور باشه میتونستن که دیگه چرا دور میاد؟
همین چی شد؟
آها شیعه باشه کلی یه چیز باید حل کنه. یه آدم کافر باشه راحته، این بهش نداری. آدم کافر خیلی ما دیگر هم هر چی میبینی هست. شو یه گام میگه بالا میگه معنویت هست. حالا اول مصیبت معنویت هم واقعا هست یا فقط مادیه؟ یه گام میگه بالا میگه معنویت خداست، یعنی همه چی اون بره نه این بر، اصل اون بره نه این بر، کلی باید زنده شید. حالا میگه خدا ربم هست، یعنی که پیامبرم میفرسته، شریعتم میفرسته، فقط نیست که جهان درست کرده، این کار ما خیلی سخته. و میگه رب میفرسته چیده همون پیامبرم میفرسته، پیامبرم باید قبول کنی، بعد میگه امام هیچی، هزار و یک مصیبت باید حل کنیم تا ما بتونیم سر جای خودمون مستقر بشیم. خواستم بگم که مثلا سر خوب پاسخ ندادی بودن تو سر کار خوبه ها.
اصلا این علمه معلوم به علمش نمیشه.
نمیدونم به چی میشه. من خواهم میگم که این الان من تو آقا شبه افکنی همو خواهم میگم که شما از اول هر چی گفتی زدی زیرش، فقط کردی از اول هر چی گفتیم زدیم زیرش. همه اولید از غلط بود اصلا. کی گفته پیام اگه فرستاد چرا دوباره اگه دوباره فرسته چرا قطعش میکنه؟ اگه میشد قطع کرد همه اول چرا قطع نکرد؟ اگه قطع میشه پس چرا دوباره ادامه پیدا میکنه اینجا؟ اگه دوباره میشه قطع بشه خب چرا ادامه پیدا کرد؟ تونستم اشکالو برسونم؟ خب اون هدف مردم آزاریه دیگه.
از تکرار من با وقتی میگه
چی تکرار میشه سبکش تو ذهن ما خب چرا خط شد؟ اینو بگید
خطش بخاطر اینکه اون جا افتاد دیگه.
خب جا افتاد دیگه، پس چرا دوباره تکرار شد؟ اشکال معلومه؟ خب پس چی شد؟ آقا این چه فرقی داره با نبی؟ این چه فرقی داره؟ چون که نبی بالاتر میدونیدش. آقای سروش اشکال، من یه مقاله نوشتم خواستید نیا کنید. آقای سروش
مقاله نگاه کنید، کامل شده است، نبوت کامل شده است. خب نبوت کامل شد دیگه، مثل یه فرد کامل. حالا اونو ائمه باید علم کامل شو داشته باشن.
خب چون نبی تبلیغی، نبی تبلیغی مگه کامل نشد بود شریعتش؟ آقای سروش یه سخنرانی داشت، تشیع و چالش مردم سالاری سال 84. بعد من جالب بود همون سال یه دوره با معلم‌ها داشتیم. اون سال ما بحث پیش اومد، به اینا گفتم که آیسروش علل مبنا نمیتونه شیعه باشه، تفکرش سنیه. کلی من حمله کردن که تو
فلان برچسب میدهی رو آدم ها و فلان میکنی. این صحبت کلاس من یادم خیلی جالب بود. مثلا تو خورداد من این درسته چی؟ آره من تو خورداد این تدریس رو داشتم با این معلم ها و معلم ها رو کلی من رو متهم کردن. زمان دوره خاتمی هم بود که 84 دوره خاتمی بود، ما دوره های معلم ها داشتیم اون وقت، اونا هم خیلی جهتگیرش اونوری بود، کلی که شما هایی داره چیزی میکنید. یه هفته بعدش اون مطلب ایشون تشیع و چالش مردم سالاری در اومد، گفتم یه هفته زودتر میگفتی من گفته باشم نشون بدم به دیگران. تو تشیع چالش مردم سالاری اصل حرفش اینه، میگم اون فرق امام با نبی چیه؟ میگه با دو تا ویژگی داریم، یکی علمه که وحی بهش میگید، یکی عصمته. میگه شما میگید وحی تموم شد، بعد از اون طرف علمی که برای امامتون قائل از وحی هم بالاتره. هر وقت بخواد با خود خدا مستقیم رابطه میگیره، با فرشته‌هاش رابطه، وحی چیه؟ همینا رو که داره امام. میگه پس فرض چیه؟ پس هم تو عصمته. پس اینا عصمت ندارند که تو چش. میگه برای ما بعد پیامبر، پیامبر آخرین است، خدا خواست پرونده رو جمعش کنه که دیگه از بالای پایین مدیریت نشه، توسط خود مردم باشه، دیگه آدم معصوم نمیفرسته با این استدلالش. ما که مقاله نوشتم تو پاسخ این، بعد این بحث مهدویت هم دوباره تو دومیش نوشتم، بعد دو تاش یه مقاله با هم دیگه تلفیقش کردم. اونجا پاسخ من این بودش که نه اتفاقا تو وحی و وحی با علم امام یه تفاوت جدی داره. این تفاوتش چیه؟ حالا من از بحثم که بحثم بیرون میخوام این شبهه رو حلش بکنم، بعد برمیگردم به اون اصل بحث. این همون بحث ای خاصی تو سایت هم داره، جمع ختم نبوت با امامت و غیبت، همچی چیزیه داشتم، ختم نبوت با امامت و غیبت. اونجا اینو اونجا مفصل گفتم. خودم ببینید نبوت، این حرف اول نبوت تا اینجا من همراهی میکنم، پیام الهی لازمه و این پیام به تدریج ما داده شد و بعد به زمانی میرسید که بشر بتونه به طور کامل دریافت کنه. مطابق وقتی میخواد به طور کامل دریافت کنه، من اینجا گفتم وقتی به طور کامل دریافت کنه، به طور کامل یعنی چی؟ یعنی عقل بشر کامل بشه. عقل بشر کامل بشه یعنی چی؟ عقل فلاسفه یونان و باستان کامل تر بود یا عقل مردم جاهلیت؟ اونا که این همه فلسفه آوردن هنوز که هنوز مردم گیره ارسطو و افلاطونن، عقلشون کامل تره یا عقل مردم جاهلیت؟ گفتم اینجا عقل هر چیز به ازای خودشه، عقل در گرفتن پیام الهی، نه عقل در تحلیل فلسفی. ببینید این حرف از آقای دکتر دینانی دارم، ما انواع عقل داریم. خودش میگفتش که من بلاز عقل فلسفی یکم، کسی حریف من نمیشه. اما همین منی که بلاز عقل فلسفی یکم، توی بازار بچه 5 ساله میتونه سر من کلا بذاره. من عقل بازاری ندارم، چون انواع عقل داریم. حالا من همین انواع عقلش استفاده میکنم، میگم کدومم عقل فلسفی کامل بشه، عقل عرفانی کامل بشه، یا عقلی که میخواد پیام خدا رو بگیره. عقلی که میخواد پیام خدا رو بگیره، یعنی من میگم ختم نبوت به خاطر کمال عقله، اما کمال عقل در دریافت پیام سه تا مؤلفه میخواد. یه مؤلفش مؤلفه عمومیه. مؤلفه عمومی این است که متن دست نخورده و سالم باقی بماند، یه بلوغی میخواد. اولین کتاب تاریخی جهان که ما قطع داریم همونه که نویسندش آورد قرآنه، یعنی مشت این چیه مسیحی و اینارم تو اینکه این قرآن همونه که پیامبر آورد کسی بحث نداره. حتی امروز یه بحثی دارم مطرح میکنم چرت و پرت میگم، ولی حالا ولی کسی کار کرده باشه میدونه اینجوری که چون تورات و انجیل دست علما بود تعریفش میکنن، پیامبر از روز اول این کتاب رو داد دست همه مردم، مردم هر مرتب ختم قرآن میکردن، نمازشون میخوندن، از صبح و شب همه حفظ میکردن. یه فضای خود پیامبر را انداخت که این متن توسط عموم مردم ثابت موند، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه یک واو این کم و زیاده، درسته؟ این پس یک کار که من دارم متن، ببین همه اینا کلام و متن، من گفتم که مهمه این دارم متن. موقع این کلام برای مهم نبود، دلیل تقریبا نیست. یه محله خواص داریم که این محله خواص کار انبیاء تبلیغ رو می‌کنه، اینا بعدای متعالی گرفتن. کار انبیاء تبلیغی چی بود؟ انبیاء تبلیغی من اینجور تعبیر می‌کنم که تا قبل این تعبیر منها میگم تا قبل از ختم نبوت این پیامبر شریعت می آورد، اما همین که میخواد این شریعت رو برای مردم بسش بده، دوباره یه فرشته باید میاد نبع به این میداد، نبع خبر جدیده، یه خبری به این میداد تا بتونه تحلیل کنه. اما به قول مطهری میگه که مجتهدان اومدن جای انبیاء تبلیغ نشستند،
تبلیغشون. یعنی مجتهدان جاید امیر تبلیغی هن. یعنی چی؟ یعنی این که این تعالیم توضیح داده بشه توسط مجتهدین، یعنی از علینا القا و اصول و علیکم تفرید. قدیم اگه قبول این شریعت توسط کسی بست داده بشه تو موقعیت مختلف باید پیامبر میبود، الان پیامبر نیست، مجتهده. این اشکالی گفتم برای نبوت تبلیغ هم تموم شد، نیاز به نبوت تبلیغ. خب امامت چیه؟ امامت سومیه. من اینجا کنم خاص الخواص، خاص الخواص شیعه از خانم ها فکر کنم تو صورتشون گفتن، گفتن آقا من اینجور تغییر میکنم، لااقل یک نفر باید باشد که 100% پیام را دریافت قطعی بکنند. که این پیام، چون مشتری هم اختلاف میکنن، مشتری تو فهم من اختلاف میکنن. آقای متعبیر تعبیرش اینه، میگه مرجع، میگه پیامبر امام مرجع حل اختلافه. اون علی امام کلکعبه هم اینجا میاره ایشون، میگه امام مرجع حل اختلافه. امام از این جهت این بحث ما کسی است که قرار افراد که اختلاف میکنن این حرف نهایی رو بزنه، فصل الخطابه، معلومه؟ به این جهت وجود امام نه فقط منافی ختم نبوت نیست، بلکه لازمه ختم نبوته. من اشکال نبود که نبوت تموم شد پس چرا امام باشه؟ میگیم امام کسی است که از آدم تمام پیام رو گرفت نه از فرشته، معلومه؟ ببینید پیامبر تبلیغی قدیم مطلب جدید رو یه فرشته میومد بهش میگفت، اما حضرت علی از پیامبر همه قرآن رو گرفت و چون قرآن رو میدونه همه چی رو میدونه، معلومه حرف من؟ ائمه سوال میکنن شما چرا همه چی رو میدونی؟ میگن چون ما قرآن میدونیم. یعنی فرق ارتباط پیامبر قبلی با فرشته وحی و ارتباط حضرت علی با جبرئیل که فرشته وحی، این است که فرشته وحی مقدمه بر این پیامبر. این تحلیل منه ها، نمیخوام بگم لزوما درسته، فکر کنید روش. حرف این است که تو انبیا نبع خبر جدیده، اون خبر جدید کی ابتکار عمل دستشه؟ دست فرشته است دیگه. این فرشته داره یه مطلب جدید میاد، ابتکار عمل این طرفه. اما وقتی حضرت علی با جبرئیل ارتباط برقرار میکنه دیگه خبر جدید نموده جبرئیل بهش بده. چرا میتونه ارتباط بگیره؟ چون قرآن بلده، قرآن همه چی داره از جمله ارتباط با جبرئیل. بره حضرت علی جبرئیل رو احضار میکنه، ابتکار عمل با حضرت علیه. منظور معلومه ها؟ قابل قبول هم هست یا نه فقط معلومه؟ معلوم شد دیگه چی میخوام بگم. یعنی ببینید امام چون قرآن را میداند به تمامه و قرآن همه مطالب توش هست، با قرآن میتونه فرشته نازل کنه، میتونه با خدا مستقیم ارتباط بگیره، میتونه با خدا مستقیم حرف بزنه.
خب بعد این برای
حضرت
ابراهیم چی
باید بگیم؟ حالا حضرت ابراهیم میرم سراغ این شوهر حل کنم، بعد دارم سراغ اونجا، اول این مسئله طرف حلش کنم. من فعلا هنوز دارم امامو به عنوان امتداد پیامبر توضیح میدم، هنوز امام بالاتر رو توضیح ندادم. میخوام الان تو این تصور میخوام این شوهر حلش کنم. خب امام اینجوریه و هیچ کی نمیدونه، حتما باید یه کسی باشه کل پیامو 100% دریافت کرده باشه تا بتونه چیز کنه به دیگران برسه. خب از غیبت چی میشه اینجا اشکال دیگه؟
طبقاتی که شما گفتید اون بالاترین مرحله است دیگه، یعنی به کامل
دیگه. حالا الان تو این مقدار توضیح هم پیامبر امام هنوز پایین تر از نبیه، یعنی نبیه که ختم خاتمه پیامبر خاتم بالاتر از امامه، دو تا شأن شد فعلا، میگم این جانشین اونه. تو این تعبیر خود پیامبر اکرم هم امامه، خودش جانشین خودش نیست. من فعلا وارد اون تعبیر نشدم، فعلا دارم خودم امامت تو افق همین که جانشینه دارن توضیح میدن. من شبهه رو حلش بکنم. خب غیبت چیه؟ غیبت برداشت این است که اصول کلی روش های استنباط رو در حد اقلش در اختیار ما قرار داد توی دوره حضورش، که علما میتونن در حد اقل، این حد اقل که جهنم نریم، یاد بگیریم چیکار بکنیم. اما تحقق کامل اون اصول توسط خود امام فقط شدنیه، غیر امام نمیتونه انجامش بده. بر همین است که علما نمیتونن کار ظهور رو انجام بدن. اون که من گفتم از تلقی غلطی که ما بعد انقلاب شکل گرفت که انگار ما میخواییم محقق کنیم اون کار رو، کاملا خلاف مسلمات شیعه است. اما این طرف نیست، نه فعلا علما در حد وسع خودشون باید انجام بدن، وظایف دارن انجام بدن، چون وظایف امیر تبلیغ افتاده دوش علما. امیر تبلیغ کار جهادی هم میکردن، کار نمیدونم حکومتی هم میکردن میکردن. این است که چون نبی تبلیغی فقط بیاد ابلاغ بکنه، ولی یه شأن اصلی اجرای دین توسط اون میتونه انجام بشه که 100% مطلب دستشه. خب این شبهه. حالا من اصلا اونجا اون حرفه که خیلی من در آوردیه اینه، اولا که اگه دقت کنید دوباره تمام بحث من به شدت ناظر به متنه، یعنی من کلام و متن خیلی برام مهمه، تعلیم اسماییاتون هست یه کلمات و اینا. ببینید ایمان علم حضوری نیست، ایمان اتفاقا به شدت به گزاره ها گره خورده، یعنی ما ایمان داریم به خدایی که رحمان است، رحیم است، خالق است، ایمان داریم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر خداست. این یه علم حضوریه یا نه؟ ایمان به نبوت، حالا تو خدا شما یه جور حضوری بکنیدش. عمده ایمانی هم که تو او ایمانی که علم حضوری که ایمان نیست، همه آدم ها علم حضوری خدا رو دارند. کجا ایمانه؟ زمانی که یه سلسله باورهای متعین که هر باوری در قالب یک گزاره قابل ارائه است. حالا توی نبوت اینا خیلی دیگه حتما واضح تر میشه، معلومه یا نه؟ یعنی وقتی میرسیم به نبوت و امامت و عدل و معاد و اینا، به شدت پدیده ایمانی پدیده گزاره ای میشه، درست؟ خب اگه گزاره شد من پای زبان رو دوره میرم بسد، پای گزاره شد یعنی یه الفاظ به یه معانی. خب اون وقت من این معانی رو از کی دارم میگیرم؟ یه بار استش که من این معانی رو در حد فهم خودم، یه فهم عرفی ابتدایی برداشت میکنم. این افق نبوت. نبوت پیام رو میاره، شما برداشتی میکنی، به برداشت خودم مؤاخذه میشی. یه بار هست من میخوام به حقیقت این معنا دسترسی پیدا کنم. این معنا حقیقتش به اون معنای زبانش نزد کیه؟ نزد کسی است که این کلمات رو ابتلا شده و تو ابتلاش این کلمات تو وجودش نشست کرده، به حقیقته تو وجود اینه، نه در حد ذهنی و لفظی و معانی که ما تو ذهنمونه. اگر آدمی پیدا شد که این کلمات تو وجودش نشست کرد، مستقر شد، مظهر حقیقت این کلمات شد، حقیقت اون گزاره های ایمانی شد، من از کی باید این گزاره ایمانی رو بگیرم؟ باید من با این آدم ارتباط برقرار کنم، توی این ارتباط گزاره ایمانی رو با این مرتب چک کنم. یه جور دیگه مسئله رو بگم، این حرف از کجا تو ذهن من خطور کرد؟ یه دوستی داریم رشته فرهنگ ارتباطات، ایشون توی جلسه برگشت گفت فرهنگ همان ارتباطات است. یعنی که فرهنگ ارتباطات فرهنگ خیلی مطالب مختلف اجتماعی است، ارتباط هم این است که ما ارتباط بگیریم. چرا این دو تا رو یکی کردی؟ توضیح خیلی قشنگ داد، من از اون حرف دارم استفاده میکنم. گفت فرهنگ یعنی چی؟ فرهنگ از جنس معانیه. این معانی به من تو فرهنگ اسلامی یادش میکنم. اسلام یه فرهنگ است. فرهنگ اسلامی چیز یک معانی است که خدا به پیامبرش داده که به ما بده، درسته؟ آیا بین فرهنگ اسلامی با آموزه های من عرب داشتن آموزه ها خود آموزه های اسلامی فرق هست یا من که الان داشتم دو لفتم پاسخون آموزه های اسلامی یعنی خود گزاره ها به حقیقتشون اونگونه که تو ذهن خود پیامبر تو وجود خود پیامبر. آیا فرهنگ اسلامی ما اونه؟ چه مقدار اونه؟ اون مقدار که پیامبر با ما به اشتراک گذاشته و ما هم قبول کردیم. این تعبیری رفیقمون دارم میگم، میگفت فرهنگ ما ارتباطاته، میگفت هر مقدار از معانی رو پیامبر اومد با ما به اشتراک گذاشت و بین ما و پیامبر مشترک شد، این میشه فرهنگ اسلامی غیر از خود آموزهای اسلامیه. حالا من حرفشون رو ادامه میدم، میگم بعد اینکه پیامبر این معنا رو با ما اشتراک میذاره، ما شروع میکنیم بین خودمون به اشتراک گذاشتن، این دستکاریش هم میکنیم. ولی فرهنگ اسلامی ما اشکال داره، اما آموزهای اسلامی اشکال نداره، معلومه؟ یعنی الان خیلی از مطالب مختلف دینی رو ماها یه جوری نفهم میکنیم، امام زمان بیاد میگه بزنم تو سرتون با این رفتار کردنتون، اسمش هم گوشت اسلام، درسته؟ یعنی فرهنگ اسلامی ما همش خود اسلام نیست، خود اسلام یه معانیه، خود اسلام یه درست نور و ایناست، اما همش در قالب قرآن، قرآن هم الفاظ کلماته، کلماتی با معانی که اون معانی حقیقتا دونا هست، درست؟ خب حالا امام که خود پیامبر اول امامه، کسی است که این معانی رو به نحوی انسانی که انسان با ابتلا گره خود، قبلا بحثش گفتم دیگه، خلقت انسان به شدت با ابتلا گره خود، امتحان، با امتحاناتی این معانی تو وجودش نشسته. حالا این معانی رو من زمانی ایمان دارم که گزاره ها محصول مشترک من و امام باشه، کسی که گزارش محصول مشترک خودش و عمره ایمانش اونه، کسی گزارش محصول مشترک این و ابو حنیفه است ایمانش اینه. چرا بدون ولایت هیچی پذیر عمل پذیرفته نمیشه؟ چون این عمله یه فیزیک داره، یه معنا داره، کنش های ما هر کنشی یا عمل رفتار به اضافه معنا. ببینید اینو من یه اول اینو میگفتم یه کم یه فلش بک بکنم اینو بگم بعد در سراغ اون بحثم. ببینید از بحث مهمی که تو جامعه شناسی مطرح شده احتمالاً تو کلاساتون براتون بحث کنش اینا رو حالا اگه نگفتن بعداً مطرح میکنن، این است که تلقی پوزیتیویستی از انسان کاملا رفتارگرا بود، یعنی ما رفتارهای اینا هستش، تفسیری ها که دیلتا اینا شروع میشه، یعنی حالا بعداً تو کلاس‌ها براتون میگن دیگه، جریان تفسیری و پوزیتیویستی و انتقاد اینا رو میش نگفتن که براتون هنوزن، حالا بعدا میرسید به اینا. جریان تفسیری اصرار کردن رو معنا، حرفشون این بود میگفتن که آقا فرقی است بین مسائل انسانی و مسائل فیزیکی. من همیشه تکرار کردم این مثال میگم، ببینید این افتاد، حالا صرف نظر دست من جداش کردش، چرا افتاد؟ علت افتادن این چی بود؟
جاذبه
زمین. علت گوشین، اگه زمان ارسطو بودی میگفتید علت چیه میدونید؟ ارسطو گفت میل طبیعی، گفت میل طبیعی این به پایینه، میل طبیعی آتش به بالاست، میل طبیعی آبم وسطه، یعنی خلاصه یا میل داشتش بره پایین یا زمین دلش بخواست بیاد، دوشا میل ها اون دلش بخواست یا این دلش بخواست، الان با شوخی دارم میگم، معلومه یه قانون توش پیاده میشه. اما حالا چرا کردم من؟ راه رفتم. چرا راه رفتم؟ نه خب چرا رو رفتم؟ چرا رو ده کردم؟ به خاطر اینکه میخواستم حواس شما رو پرت کنم، به خاطر اینکه میخواستم توجه شما رو جلب کنم، به خاطر اینکه خسته شدم پام درد گرفته بود میخواستم یکم پام راحت بشه، به خاطر این چقدر میشه گفت به خاطر اینکه، به خاطر اینکه، و شما کلی فکر کنید کدوم این به خاطر اینکه درسته؟ درسته؟ دقت کنید، شما وقتی خواستید عمل شیء طبیعی رو توضیح بدید با نظام علیت بیرونی توضیحش دادید، وقتی خواستید عمل منو توضیح بدید رفتار منو دیدید، اما نه با علیت توضیح بدید، با معناش توضیح بدید، معنای مورد نظر این از راه رفتن جلب توجه بود، معنای مورد نظر این از راه رفتن در کردن خستگی بود، اون معنا این عمل رو یک کاریش کرد که عمل شد. هیچ کدوم شما من از شما بودم چرا رفتم، میگه به خاطر که این سلولای عصبی به اون ارتعاش فرستاد، اون به این شیمیایی کرد، این کارا رو کرد، با کنش های شیمیایی که تو مغز من رخ میده تا من حرکت کنم. هیچ کدوم اینو میگید؟ در حالی اگه ما می‌خواستیم مثل اشیای طبیعی توضیح بدیم بعد اونو میگفتیم. فرق معنا معلوم شد؟ یعنی تو هر عملی آنچه که قوام بخش اصلی عمله معناشه نه فیزیکش. درست شد؟ خب حالا برگردیم به اینجا. ما توی فضای اصل ایمان که ایمان پشتوانه عمله. تو اصل ایمان اصلا با معنا فقط سر و کار داریم. اصلا با فیزیک سر و کار نداریم. میگه معنایی، حالا معنای چه؟ خدا هست، معنای این که آخرت هست، معنای این که خدا رحمانه رحیمه، همین گذاری که بهش ایمان بیاریم، این معنا رو تو از کی گرفتی؟ اگه از این گرفتی این معنا واقعا تو دلش معنا بوده، اما اگه از این یکی گرفتی این معناش مثل خودته که هیچی نمیدونست همجور حوالا کرده افما یهدی الالحق احق و ایتبه اما لا یهدی الا یهدا، اون کس که داره هدایت به حق میکند حقیقتا بهتره بری سراغش، یا اون کس که خودش هم یکی باید بیاد هدایتش بکنه تا بفهمه چی شد. منظورم معلومه؟ من به نظرم میرسه، تأکید کنم به نظرم میرسه، ایمان اصلا مسئله شخصی نیست. ایمان یعنی من معانی خاصی که باید بهش ایمان بیارم. اینو از کی میگیرم؟ برای این گفتن اگر شما بین رکن و مقام نماز بخونی ولایت نداشته باشی، چون نمازی که تو گرفتی محصول مشترک تو به ابو حنیفه است و این محصول مشترک تو به ابو حنیفه به درد خود ابو حنیفه میخوره. اما میگه محصول مشترک من و امام صادق، محصول مشترک من و شخص پیامبر. معلوم حرفه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم، اما شما هم فهمید یا نه؟ چی؟
شخصی
دیست
با امام
گره خورده داره. آها، یعنی من دارم اینو میگم، اطلاع رب و به کلماتین این معانی رو بهش داد، اما حالا کلمات رو داد، پیام رو داد، پیامبر شد، پیامم آورد به دیگران گفت، اما این کلمات مستقر شد تمام حقیقت معنا تو وجودش، این انداز ابتلا داشت با این کلمات، پس این کلمات این رو مبتلا کرد، تو ابتلاعات تونست تمام ابتلاعات رو به سرانجام برسونه، تمام که کرد همه این پیام تو وجودش شنست، حالا دیگه امام شد. از این به بعد افراد میتونن معنا رو کاملا به خیلی راحت به این به اشتراک بگذارن. وقتی از این گرفتن این دیگه میشه چیز. برای همین است که مقام امامت غیر از مقام نبوت و مقام امامت در گروه ارتباطات ما تو فضای اعتباریاته. یعنی اگه ما عملها حتی باورها داریم، همه دارم بیریم این معناش از کی گرفتیم؟ از کی گرفتیم؟ حالا برای این است که ولایت یعنی صرفاً حرفاشو گوش دادن؟ میگید نه، ولایت یعنی ارتباط روحی برقرار کردن، ولایت یعنی که با محبت اینو گرفتن، نه اینکه صرفاً حرفاشو گوش دادن. معلومه منظورم؟ یه چیزی گرم
اطلاع برای
علمه
ما تو عالم
زر
بوده،
حالا این کجا بوده نمیدونم، وقتی نه تو همین جا هم شد بوده، من اینا دیگه نمیدونم. من خواهم که خلاصه ما میدونیم یه چیزی هست، من شما که عالم زر بوده مثلا شاید از مقیدش این باشه که یا ممتحنت ممتحنه که لدی خلق قبل ای اخلاقک، این میتونه مقید باشه که نه این امتحانش رو تو مرتبه قبل پرد داده، از اول امام اومد تو دنیا. من احتمال دارم میگم، هیچ کدوم مستقر نیست تو ذهن خودم، ولی من برداشت خودم این بود، گفتم ایمان یه مسئله که اساساً در ارتباط با دیگریه، نه اینکه ایمان یه مسئله کاملا شخصی باشه، و اون دیگری که اینو داره معلوم میکنه که ایمان شما چقدر ایمانه. برای همین است که قوام ایمان به ولایت و برای همین است طوری ایمان که دارم میگم مهمترین رکنه. سمباسی چی دیگه بخواستم بگم الان از ذهنم پرید. اون هدایت به امرم که اینا میگفتن دستگیری، من اینجوری میفهمم دستگیری معناش اینه، یعنی اون معناه رو وقتی به شما داد دست شما رو گرفته، وگرنه صرف اینکه پیام رو به شما بده خودت داری پیامو برداشت میکنی. یعنی تو فضای نبوت رو پیام میده، ما با ذهن خودمون برداشت میکنیم، اعتبار میفهمیم، عمل هم میکنیم، میگه نماز بخونیم، نماز میخونیم، اما حالا حقیقت نماز تو من حاصل میشه؟ برای نماز خوندن این آدم نماز هست اما قبول نیست، قبول نیست چون ایمان نداره، تعبیر دیگه چون ولایت نداشت ایمان نداشت. همه ایمان چیکار میکرد تو این عمله؟ ایمان داشت اون مؤلفه وجودی که تو این آدم بود قرار بود با این داشت. برای همین است که وقت شما دیگه رابطه ولایی میشه کل رابطه زندگی، یعنی اصلا شما جز با رابطه ولایی زندگی نمیکنید، شما یا رابطه ولایی با حق داری یا با باطل داری. بعد همه رابطه ما هم رابطه ولایی دیگه، شما تو رابطه ولایی استادش تو خانواده، بین همسر و بین فرزند، بین شما همش دارید با احساس، با محبت، با چیز یه معنا به اشتراک میذارید. این معنا به اشتراک گذاشتنتون میگن شما سلسله رو بس کن به اصل ولایت، برای اون ولایت بر ولایت اینو مقدمه. اینا که دارم میگم بافتنی ها، خودم میدونم بافتنیه، ولی قولی که خوب بافتی، خب خودم که احساسم که بافتن خوبی بود. یه نکته دیگه هم بود میخواستم بگم، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد، یادم نمیاد بس گفتم اینم بگم. حالا یادم که نیمه خب
دوستان، حالا این غیبت هم شما چیزی
چی؟
غیبت،
بحث
غیبت
توی
این مسئله،
این غیبت هم من کاملا برگرد اینجا برگرده تا قبل از این بحثم همینجا گفتم، گفتم این کلیات مسئله رو در حد ببینید، این در واقع حکومت رو کی قرار محقق کن؟ برای همین اصلا حکومت واقعا جز اصلی دین میشه، یعنی اساسا تا حکومت و رابطه ولایی گسترده برقرار نشه انسان ها عدالت نمیشن، عدالت محقق نمیشه. عدالت یعنی همه ما معنای عدالت رو در ذیل امام بفهمیم به کار بندیم، برام یه عده خاصی باید باشن اینا از امام بگیرن بتونن تو کل جامعه بستش بدن. برای همین است که امامت قرار است که تعالیم دین رو پیاده کنه، به این معنی پیاده کنه، یعنی شد وجود خودش نشسته حالا ما تو کل جامعه پیاده کنه. خب برای که پیاده کنه یه عده باید پای کارش باشن، تا این عده پای کار نباشن او این کارو نمیکنه. تو این فاصله چیکار کرد؟ کلیات یادگیری رو به مردم یاد داد، یعنی همون از جنس ادامه کار نبوت تعلیم بود، تعلیمه رو یاد داد، تعلیم پیام. حالا مشاهدین میتونن کار انبیاء تبلیغی رو انجام بدن، نه کار ائمه رو. انبیاء تبلیغی که میتونن پیام رو برسونن تبلیغ کنند و مشاهدین میتونن انجام بدن، اما اون استقراره باید توسط امام انجام بشه، غیر استقراره غیر امام نمیتونه انجام بشه. حالا هر مقدار امام دست کسی رو بگیره به اندازه خودش میتونه چیز بشه. من گفتم خیلی مهمه ما بلاتفاقی کاملا باید امتداد امام ببینیم نه جایگزین امام. یعنی بلاتفاقی باید یک از شعون امام رو در حد وسع خودش چیز کنه. برای اگه این خواست به جای امام بشه کلن بیراه هست، کلن اصلا اشتباهه. منظورم معلومه دیگه، یعنی اون کار غیر او نمیتونه انجام بده چون او تو وجودش محقق شده و وقتی او تو وجودش محقق شد میتونه اینو بستش بده. و تا زمانی که ما آماده نشیم که یه عده‌ای در حد وسع خودمون با او ارتباط بگیریم که روی ما بتونه حساب بکنه که از طریق ما بیاد اینو تو جهان مستقر کنه، این ظهور رخ نمیده. خب نه من بر همین این تعابیری که امام داره من تو کتم نمیره، با اینکه خیلی برای امام دارم اختیارات ولی فقط در... من قبلا دفاع میکردم از این، من تو افق چیز دفاع میکردم، تو افق جانشینی پیامبر دفاع میکردم. به نظرم تو افق جانشین میشه دفاع کرد، یعنی اون امتداده، ولی اختیارات بله فقط در حد اختیارات امام است. اگه تو افق امامت بری اصلا دردش نیست، اصلا افق متفاوته. ببینید دو تا فرض شده، افق جانشینی میری دیگه پیام میخواد برسونه، انبیاء تبلیغی میری، من اینجا همه همراهی کردم دیگه انبیاء تبلیغی، اما وقتی با امام به ما و امام سر کار داری اصلا کاری که امام میکنه کسی نمیتونه تو عالم بکنه. این به اندازه‌ای که با امام ارتباط مثل این میونه، مثل این مثلا کارگزاره امام زمان خود امام، شما مثلا مالک اشتر رو مثل خود علی قبول داشتی؟ نه نه، فعلا مالک اشتر مادام که حاکم مصر در حد مالک اشتر قبول، اما همون زمان خود حضرت تو نامه مالک اشتر میگه، میگه اگر خلاف چیز بهتون گفت تبعیتش نکنید، فتبو فیما چیز موافق دستور خداست. به همین است که ما خودمون تو ولایت فقیه، خود امام هم تو ولایت فقیه قائل به عدالته. قائل به عدالت یعنی چی؟ یعنی اگر ولی فقیه از عدالت خارج شد، بعضی وقتا ما یه جوری ولی فقیه تعریف می‌کنیم که فرض خروج از عدالت براش محال میشه. هر کاری بکنه حتما درسته. آقا هر کاری بکنه حتما درسته. میتونه مثلا یه گناه بکنه؟ منظور معلومه؟ یعنی شما ولی فقیه در امتداد به عنوان یکی از کارگزاران امام، میگن نائب امام، کارگزار امام، نه به عنوان خود امام با همه شون امام. من اون جمله گفتم با امام خیلی ارادت دارم، ولی برخی مطالبش بله منظور امام چی توجیه میکنم. من قبلا کل مفصلی ولایتی میگفتم و دفاعم تبیینم کردم، اونجا میگم تو افق جانشینی پیامبر، میگم تو افق جانشینی پیامبر این اختیارات اونم داره، با اما امام یه اختیارات ویژه‌ای داره. جالب، حالا من تازه
توضیحش میدم، امام میگه که اختیارات
ویژه‌ای امام رو داره، یا جمله امام ظاهرش اینه دیگه، ظاهر جمله امام میگه اختیارات ولی بله ده هم اختیارات پیامبر و امام و معصوم و اینا جمله میگم. من گفتم من دفاعی که میکنم اینه، اما فضای عمومی اینجوری دفاع نمیکنم، میگم همون اختیاراته. من خودم دفاعی که دارم مثلا امام امام جملات داره نمیشدم توجیه کنم، مثلا جملات دیگه
کلاس دوره رفتم این مطلبو نمیگم.
ببینید یکی از جملات امام که من نمیتونم توجیه کنم تو این فضا این است که میگه چیه در حد احکام اولیه میتونه تصور عبارتش دارم، احکام اولیه میتونه عوض کنه، ولی فقیه فقط احکام ثانویه میتونه بگه. احکام اولیه چی؟ امام معصوم احکام اولیه میتونه عوض کنه، یعنی امام معصوم اگه امام باشه میتونه بگه آقا نماز خوندن تعطیل فرض دارم میکنم، اگه امام واسطه امام باشه میتونه بگه نماز خوندن حکم اولیه رو عوض کنه. حالا نماز خوندن نه، بگه یه مسئله کوچیک‌تر، حالا مثلا قیمت ها، مثلا امام معصوم بیاد میتونه حکم اولیه، چون امام هم شارع امام بینه، اما ولی فقیه میتونه حکم اولیه رو عوض کنه یا فقط حکم ثانویه میتونه بگه؟ امام تو توضیحش اون نامه بای قدیری میگه امام در عرض میگه اختیارش در عرض در اختیار امامه، میتونه احکام اولیه رو عوض کنه. احکام من هر چی فکر میکنم جور در نمیاد برام. جالبه نه فقط من جور در نمیاد، آخه خامنه‌ای هم براش جور در نمیاد، هنوزم جور در نمیاد. جا
جهت اطلاعاتون میگم، اون سخنرانی معروف آقا که موجب شد امام یه بیانیه، میدونید دیگه خبر دارید نه، امام آقا یه بار تو نماز جمعه زمان امام یه سخنرانی که در توزیع ولایت فقیه همین توزیع من میده، امام یه توبیخ تندی میکنه که اصلا تو بوی از ولایت فقیه نبرده، خیلی صحبت امام تنده، آقا برمیگرده و خیلی اصلا کنفرکون میشه، اوضاع خیلی بد میشه، میره سراغ امام که چی بوده، بعد امام اون جملات معروف در مورد آقا داره که تو مثل خورشید درخشان هستی و چی هستی و یه جملات امام در مورد آقا داره که حالا اینا خیلی چیز دیدن، اون جملات بعد از این واقعه است که مثلا اینجوری میگه نه من منظورم این نبود، بعد جالبش اینه که آقا تو سخنرانی نماز جمعه بعدیش همون حرف قبلی رو میگه، همه میگن تو نماز جمعه بعدیش برگشت، شد دو تا نماز جمعه رو بذارید جلوی خودتون ببینید، ایشون همین رو داره میگه، میگه یعنی توضیح میده اختیارات ولایت فقیه یه اینجور اختیارات ثانوی است، نمیتونه تو چیز در امام میگه اون اول خیلی مؤاخذهش میکنه، بعد دیدار میکنن آقا خلاصه میپذیره که آقا آدم درستویه، ولی بعد دور آقا برگر هم خودشو میزنه که منم گفتم من ذهنم با آقا همراه، با امام همراه نیست تو این مسئله خاص، یعنی اگه یا بعد بگیم که البته خیلی میگن که چی دیگه دوباره برای امام خیلی چون با آقا مشکل داشتن و اینا دیدن که بعد ایشونو تحریک کردن که ایشون اینجور موضعی گرفت و وگرنه چیز نیست، یه حرفای اینجوری میزنن دیگه، حالا من خودم دقیقاً نمیدونم چی، ولی هاشو فرصت کردن نیا کنید مثلا بزنید تو چیز بزنید چیز صحبت امام درباره آقا خورشید تابانی کل این بزنید سایت گوگل اون حرف آقا امام میاره، بعد تاریخشو پیدا کنید، بعد نماز جمعه قبلی که آقا حرف زده رو بخونید، نماز جمعه بعدی هم بخونید، ببینید موضع آقا توی دو تا نماز جمعه عوض شده عوض نشده، اینا اون جزء ریزکاری بحثه که من خودم خلاصه اینجوری موزم اینا.
استاد اینه که شما در این میگید مفهوم ولایت فقیه تو اونجا یه ذره اینجوری میشه، یا وظیفه ما چی میشه؟ مثلا ما باید به عنوان مثلا یه نفری که حالا شاید علم شما رو نداشته باشه خب تشخیص،
من گفتم وظیفه ما از اولش همینجور ردبندیش کامل معلومه، من همون گفتم شما از اینجا شروع کنیم تو خدا و نبی اختلافش بیا طرف کیو میگیرید؟ خدا یعنی اگه نبی بیاد در روی خدا حرف
ها شاید علممون مثلا توی بعضی
برای همین است که ما چیکار میکنیم آن این هم جلسه قبل گفتم گفتم حدیثی که رسیدید نفهمیدید نزنیدش به دیوار، بگید ما نمیفهمیم، اما این نفهمیدن رو قبول نکنید، وقتی مطلبی بالاتر از فهم شما یعنی تو نظام معرفت شما قبول نمیشه بگید نمیدونم، نه اینکه بگید من قبول دارم به همین صورتش که تو ذهن خودم قاطی کنم خدا رو با پیامبر، یعنی اگه پیامبر معصوم یه حرفی زد در مورد خدا که با فهم عقلی تا حالای من از خدا ناسازگاره، من میگم پیامبری رو سر من جا داری، ولی این حرف رو با این معنا قبول نمی کنم، وای میستم اینه معناش چیه، اگه او بیاد حال من گفتم امام صادق اگه او بیاد اصرار کن بگه الا بالله همین معناییست که تو بگی غلطه، اگه اینو بگه من فهم پیامبر نیستی خدا حافظ شما، یعنی این یعنی خود پیامبر خود امام اینجا میفهمن، میگن که من منظور دیگه گفتم، اون حدیث چیزی گفتش که دو سوم دینمو گرفتم، گفت ای وای من دو سوم دینم چی شد، گفتم منظورم این نبود، منظورم این یکیش بود، وگن اون معنایی که تو گرفتی معنی درستی بود، ولی این یکی مد نظر من این هم پیامبر و امام، امام بیاد پیامبر رو چیز کنه زیر سوال بره، دوباره یه موقع توضیح بده که ما نمیتونیم درک کنیم، میگه فعلا توقف میکنه، اما اگه امام معصوم با همین جلو شما حاضره الان امام زمان علیه السلام بیاد به شما بگه من به شما قاطعانه میگم پیامبر همه حرفش از طرف خدا نبوده چه و خودش میبافت، اگه میگه آقا منظور هی اولش گفتم منظورش اینه منظورش بگه نه من منظورم دقیقاً همینه که گفتم، اگه بگم خب معلوم شد تو امام زمان نیستی بیا خود فکر کن تو امام زمانی خدا حفظ شما منظورم معلومه، به همین ترتیب میاد پایین‌تر، ولی فقی کجاست ولی فقی تو اعمال ما تو احکام فقهی که بلد نیستیم، اگه بیاد که نه امامت اینه که من دارم میگم اون نیستش، اصلا اماما کلا اهلش ما هر چی در امامت بگه یا تو نبوت اشکالی بگیره میگم من اونو قبلا حلش کردم، من اصلا به خاطر اونا رو حل کردم تو رو قبول دارم، برای همین اینجا میتونم هر موردی شما میگه تو این بحثی که حالا اختیار این هست یا نه، اینجا شما مادام که مقلد تقلیدتون عمل کنید، اگه وارد چالشی شد الان من چالش ایجاد کردم برای شما تو حرف امام، خب امام که معصوم نیست، شما این جمله رو میذارید گوشه ذهنتون ببین حالا آیا یه توضیحی که با حرفای قبلی سازگار باشه پیدا میکنیم یا نه، اگه پیدا کردید اونو میگیرید، پیدا نکردید این مقدار حرف من اگه حرف من برهانی قطعیه شما نمیتونید بهش ملتزم بشید، ولی امام گفته، من میگم اگه امام معصوم بگه نمیتونم ملتزم بشم چه برسه به امام خمینی، منظورم معلومه، یعنی هر حرفی تو مقام عمل اون میگه که الان شراب بخور، میگم آقا این الان با حفظ فقاهتشه، حفظ عدالتشه، اینا خب ممکنه الان به لحاظ موقعیت اجتماعی یه خطری داره تهدید میکنه، من الان باید شراب بخورم، به اون حکم ثانوی شراب هم میخورم اینجوری. یه بار است که نه، من به هر دلیلی پی بردم که این میخواد منو مست کنه که بعدش من عقلم رو دست بدم، من فلان کنم، من بیزو، به هر دلیلی اگه به این پی ببرم یعنی قصد منفی داره، از عدالت افتاد، تمام شد دیگه، امام نیست. یعنی مادام که اون قصد رو احراز نکردید فعلا تا حالاش که من یادمه توی این جریان 88 من خیلی اون موقع سنگین بود، البته من خودم مدافعی نه چیز بودی، با سخنرانی مهم بودی، ولی اوایلش برای منم چه چالش شد، به یکی از این عوام گفتم من چه چالش دارم، گفت قبل شک داشتی یا نه؟ گفتم نه. خب الان بی خود کردی شک کردی، تو الان تو فرد فتنه آلود که نباید بری تصمیم بگیری، تو تا اینجا این آدم عدالت داشت یا نه؟ اجتهاد اگه از روز اول که من یه مشتهد قبول نداشتم، عادل قبولش نداشتم، خب یه حرفی، اما الان تو شرط فتنه باید بگی الان مشتهد نیست، الان عادل نیست، بی خود کردی، تو این شرط نباید تصمیم بگیری، شرط فتنه نیست، شرط به هم ریختگی، شرطی که آدم نمیتونه تشخیص بده، الان توقف کن. حالا من یه سخنرانی دارم مفصل اینا رو گفتم، گفتم شما در نظر بگیر ما این الحمدلله فتنه‌ای که رد شد فتنه‌ای خوب بود، منتظر فتنه‌ای بد باشی. تو اینو تا جای آبدینی ما درسش می‌رفتیم، ایشون گفت، من حدیثش رو یک دارمش گفتم یادشون رفت دیگه، منم پیگیری نکردم، ولی چون آیهش پیدا کردم دیگه خیلی هم پیگیری نکردم. ایشون گفتش که آ فتنه‌ای، گفت ایشون هم گفت فتنه‌ای که مثلا 88 فتنه‌ای که رو فتنه سنگینی نبود. چرا؟ چون یعنی خلاصه کسایی که این طرف بودن، من یادم همون زمان 88 که نفع اون گفت من بلفعی قبول دارم، آقا رو قبول ندارم. گفتم تو الان بلفعی قبول نداری. گفت نه من بلفعی قبول دارم، آقا قبول ندارم. گفتم الان ولی فقیت کیه؟ که تو اومدی خیابون؟ بگو بگو آقای ایکس، بگو آقای ایگر، اس بردم از افرده بود. گفتم آقای ایکس، گفت نه اون که میدونم. گفتم کی؟ آقای مکانم، آقای جواد، یکی هم. آقای جواد، اینا کدومشون؟ هر کدوم از اینا رو بگی، اینا که همشون این طرف هم. بنابراین تو اگه ولایت فقیه قبول داره اینجا تو شرط فتنه میگی ممکنه، من میگم ولی فقیه میتونه عدالت بیفته، آره میتونه، اما الان تو شرط فتنه من میگم عدالت افتاد، خب میگه نشد عدالت افتاد، تو توی شرط چه تشخیص داری؟ گفتم اون تو سوال آیه چی تعبیرش میگفت فتنه‌های اصلی فتنه افراد مستجاب الدعوه است، من حدیثشو پیدا نکردم ولی آیهشو پیدا کردم، فتنه سامرینه دیگه، سامری میگه قبض تو قبض زدن من اثر رسول فنبستوها، رسول هم گفتن جبرئیل بود، جبرئیل میدیده خاک زیر پای جبرئیل رو برداشت ریخ روی این، صداش صدا در بودن تکنولوژی نبوده، تو حدیث داریم میگه که موسی که برگشت به خدا گفت خدایا گوساله رو سامری درست کرد، صداشو کی داد؟ خدا داد دیگه، بعد خدا خواستن فتنه سنگین تر بشه، من یه بار اون تو اون فتنه اشش توضیح دادم گفتم فتنه سامری رو براتون شرح میدم، یک تون گوساله پرست نشه جایزه میدم بهش، این فتنه رو درست شرح بدیم. خب توی شرایط فتنه شو زمان تصمیم گیری نیست، زمانی است که قبلش چه استدلالی داشتید که رفتی جلو. حالا اگه اما اگر فتنه آخر زمان، اما اگه شما دیدی یه کسی مثل مثال دارم میگم آقا این طرف وایساده که شما هم اجتهادش رو قبول دارید هم عدالتشو، مثلا آقای سیستانی هم این طرف وایساده هم اجتهادش رو قبول داره هم عدالتشو، آخ چیکار بکنی؟ بعد بزنی تو سرت، ببخشید خیلی شفاف اصلا نمیتونی چیکار بکنی، این فتنه ما در پیش خواهیم داشت علل قاعده، مثل فتنه مشروطه، فتنه مشروطه یه طرف سید محمد کاظم یزدی صاحب قربت الوثقی نیدیه، کتابی است که هر کدوم از فقها میخوان نشون بدن مرجع شدن یه تعلیق برای میزنن، اینقدر این آدم بلاز علی بلاست، اون طرف هم آخوند خراسانی صاحب کفایه که کتاب رسمی حوزه است هنوز هم کنده است، دو تا فقیه تو ردیف بسیار بالا، دو تا هم اهل عدالت، دو تا هم اهل چیز، این دو تا یکیشون میگه مشروطه واجبه، یکی میگه مشروطه حرامه، اختلاف هم وجوب و حرمت بود نه اختلاف سر چیز، و چه دعواهایی رخ داد بین طرفدار اینا، هر دو طرف طرفدارا گناهکارن، این دو تا مجتهدن، چون مجتهدن با نظر خودشون عمل کنن، تو وقتی که بینی یه طرف اینه اون یکی طرفت اونه که اونم تا دیروز میدونی نه علمش نه عدالتش قابل مناقشه نبود، چجوری جرأت میکنید حتی از زیر پای مرحوم سید سجاده رو کشید؟ اول طرفدار مشروطه رو بورس بودن، سید محمد کاظم یزدی مخالف مشروطه بود و آخوند خراسانی طرفدار مشروطه بود، بعد ریختن چیز رو توهین کردن به مرحوم یزدی و اینها بعداً برق برگه معلوم شد که مشهد افتاد دست چیز دیگه، دست رضا خان و این تعدیلات که افراد، همه اینا خود آخوند خراسانی پشیمون شد، همه برگشتن از وضعیت. حالا طرفداری نرفتن به اون توهین کنه اونقدر که من میدونم، ولی دیگه آبروی آخوند خراسانی رفت، انقدر آبروی آخوند خراسانی رفت که آیت الله بهجت خیلی عجیبه میگه که چیزه، یک کسی توی چیزا هست که کتابی که درباره بهجت من اونجا خوندم، میگه که فکر کنم مال آقای زمزم عرفان آقای ریشنی، فکر کنم اونجا خوندم، میگه که بهشون گفتم که یک کسی از علما به بهجت خدا رحمت کنه خوش به حال آخوند خراسانی کتاب کفایی نوشته مکرر این اساتید تدریس میکنه، اینگر رحمت الله آخوند رحمت الله علیه، آخوند رحمت الله علیه، دیدیگه اساتید قالا سبکشون اینه، وقتی اسم میارن رحمت الله علیه میگن. آقای بهجت گفته دلت میخواست جای آخوند باشی؟ خدام بود که من جای آخوند باشم، من دلم نمیخواست با اون اشتباهی که تو مشروطه کرد، من دلم نمیخواست. یعنی یکی از مثلای بهجت اینقدر دست آخوند خراسانی ناراحته. منتها نکته من اینه، تو این زمان حالا من گفتم الحمدلله با تو فتنه های قبلی که تالا داشتی اینجوری دو طرف نداریم، یه طرف اینجوری یه طرف هم مثلا تو این رده این طرفی. ما تو این گفتم فتنه هاشو داشت، چون یه نفر آدم جدی قابل اعتنا اون طرف پیدا نمی‌کردی. اما اگه یه فتنه رخ داد اینجا، این که حتما، چون میدونید بحث ولایت فقیه ولایت نیابت عامه است نه نیابت خاصه، تو نیابت خاصه امام معصوم گفته مالک اشتر، گفته فلان کس، اما نیابت عامه میگه فقها. اگه یه فقیه تو این رده است، یه فقیه هم تو این رده است، من فقط بزنم سر خودم، میگم خدا به داد اون برسه اون روز اگه بیاد، یعنی میادش احتمالا، فقط آماده باشید، هیچی باید بکشیم کنار، تنها راهش احتیاط دیگه، چون ما نمیدونیم دیگه، ما که نمیدونیم. این آدم یه بار شما میگه من میدونم، میگم تو فتنه هشت داشت ما میدونستیم، این بریا رو میشناختیم، اون بریا رو میشناختیم، که میگم من به اون بنده خدا اسم بردم، گفتم فلانی بهمانی، گفت نه اینا هیچ کدوم توی رده نیستن. چی؟
یعنی دسته
به طلاب بچه تشکیل
سلام
اینو دو بعدش اون بعدشه اون بعدشه زمان خود این دوتا وظیفه مردم چی بود؟ زمان آخوند خراسانی و محمد کاظم یزدی وظیفش این بود که سکوت کنن، این علما خودشون یه مشکل حل کنن. یعنی فعلا من باید موضوع بگیرم؟ نه، من باید سکوت کنم، دست نزنم، ببینم چی میشه. آقا خیلی الان اگه تو سکوت کنی خیانت است به فلان، دیدید اینجور فضاها هم خیلی داغ میشه دیگه، خیانت باشه، من که نمیتونم آخرت خودم به خاطر که شما دارید تبلیغات میکنی از دست بدم. این گفتم حالا ان شاء الله ما دعا کنیم، این چه رخ نده ولی رخ میده، این من میگم دعا کنیم که ما دعا بکنیم ولی خدا فقط هدایتمون کنه. چه فتنه آخر الزمان که میگن، میگم حاج آقای عابدینی میگفتش که این فتنه که آسون بود، فتنه افتو مستجاب بود دعوه، یعنی طرف مستج سامری مستجاب بود، کدوم از عرفا ما جبرئیل دیده؟ یک کسی بین مستجاب و دعوه است، یعنی اشاره میکنه باران به بار میباره، بعد این میاد وسط گوت اون طرف، خدا به حال اون طرف کدوم طرفه؟ یعنی شما نمیتونه بگید این تالاش مستجاب و دعوه بود، چون فتنه دو طرف داره دیگه.
مقلد
مادام که تو فضای فقیه عادله، تو بحث دیگه میگن به شرطی که اون یکی تو انتخاب مجلس تقلید میگن دیگه، میگن دو تا شاهد عادل باید شهادت داد، به شرطی که دو تا شاهد عادل خلاف شهادت ندن، نه تو مرجعی که میخواد انتخاب کنی. بعد اگه این دو تا مرجعی تو این رده با هم مقابل بشن، شما میتونی بگی من مقلد اینم، هر کی این گفت. ببینید تو مسئله شخصی میتونید، مثلا نماز مسافر آقا نظرش اینه، فلان مرجع نظرش اونه، هر کدوم نظر تو مسئله شخصی، اما تو بحران اجتماعی که یه یا باید بری بجنگی یا باید بیای اینور بجنگی، یعنی تو مشروطه یا باید طرفدار بودی یا مخالف، چیکار میکردی؟ باید رفت خونت میشستی، نه طرفدار نه مخالف، من اصلا کاری نه موضع میگیرم نه حرف میزنم نه چیز میکنم. چرا؟ حتی هیچ کاری نمیکنه، حواستون باشه، فقط دارم بهتون میگم که یه بار پیش اومد حواستون باشه.
ضد حکومت
چی؟ خب باش شناخته بشید، اگه واقعا این حکومت منحرف بشه، حالا من همیشه مثال میزنم، گفتم مثلا شما در نظر بگیرید که آقا از دنیا میره، آقای رفسنجانی میومد، بعد این شد ولایت فقیه، مثال دارم میگم، فرضش محاله، بعد مثلا آی سیستانی در واقع رفسنجانی رو میسازد، کدومش تو حالت شما میگرفتیم؟ من که موقع میرد خدای سیستانی، مثال دارم میگم، فقط میخوام بگم یعنی حکومت کی گفته؟ حکومت مگه امام یه جمله داشت، من خیلی به این جمله دل خوش بودم، بعد این امام به خاطر دل خوش کردن ما گفته، بگن جمله امام اینش قابل، گفتش که خون شهدا انقلاب رو بیمه کرده است، من خیلی با این دلم خوش بود، بعدن دیدم این جمله قابل قبول نیست. چرا؟ فقط که اگه قرار باشه خون شهدای انقلاب بیمه کنه، از شهدای بدر و احد و خیبر بالاتر نداریم. شهدای بدر همیشه مثالن برای کل تاریخ، اصحاب عاشورا با اونو مقایسه میشن، اونا انقلاب پیامبر رو بیمه نکرد، حکومت افتاد دست عمر، ابوبکر عمر، افتاد دست بنی امیه. انقلاب ما بیمه بشه؟ نه، علن قاعده خون شهدا اثراتی دارد. حتما شهدا خیلی جایگاه دارن و اثراتی دارن. اما اگه ما فکر کنیم تضمین میاره روش، تضمین نمیاره. الحمدلله تعالی آقایی که بوده خوب بوده، امام خوب، اینا تو مسیر بودن الحمدلله. اما فردا بس فردا از مسیر در اومد، هیچ چه کسی بده امضا برای ما ندادن. شوز ضد حکومت میشی، حتما ضد حکومت میشی وقتی این موضع رو بگیری. وقتی که موضع گرفتی ضد انقلاب و ضد دین و ما همینجوریش ضد انقلاب هم من دیدی نه متهم من بخ مون گای سوجا ضد میگم اگه اینا ضد انقلاب یانه من ضد انقلابم. یعنی من یه مشی رو از اول گذاشتن با همون مشی میریم. ما چرا طرف امامی؟ به خاطر که امام خود اسلام اجرا کنه. اگه کسی به امام برگرده بگه که امام میگفت اسلام 1500-1400 سال به درد نمیخوره، این امام اصلا قبول ندارم، کلا دنبالش نمیرم. حالا ولو امام بودم، من به عشق امام اومدم همین کارو وارد شدم. یعنی این عشق رو باید تنظیم بکنیم. من گفتم میگم مطمئنم اون بنده خدا دروغ میگه، ولی اگرم راست گفته باشه باش، برای من فرق نمیکنه. یعنی چون من مراتب معرفت خودم باید تکلیف خودم معلوم باشه، چی رو با کی تنظیم کردم، چی رو با کی تنظیم کردم. من گفتم میگم اون جمله امام در مورد امام زمان رو، من مطمئنم اشتباه لوپیه. یعنی اگه کسی اینو بگه، من دیگه نمیتونم باش راه برم حرکت کنم. منظورم معلومه. یعنی خلاصه این چیزه، اینها هم که بزرگان اشتباه میکنن و اشتباهشون هم آدم حواسش باشه. خب حالا اشتباه کرد، مگه من اشتباه نمیکنم؟ هزار تا گناه میکنم بدتر از او. حالا انتظار دارم هیچ وقت اشتباه نکنه، خدا احتمال اندن اشتباه رو میذاره. گفتم آقای بهشت گفته بوده که عجیب. یعنی خلاصه اینا هم اشتباه میکنن، با خیالمون راحت شه آقا دستمون خالی از معصوم. نه اینکه حالا اشتباه کرد کلا برو ضد انقلاب بشو، ضد بلاد تقی بشو، ضد همه چی بشو. این که قطعا نمیخوام اینو بگم، از حرف من اینوری برداشت نکنید، ولی میخوام که این طرفی هم از این طرف نریم. حالا هزار و یک اتهامو بزنن. میگم من یه جای متهمم که ضد بلاد تقی ضد انقلاب بگم. حالا من چون اون طرف همه جا میخوام من میگن تو ضد بلاد تقی، من برم اون حرف غلطو بگم؟ خب من که دارم دفاع میکنم، میاد داشته مقالات کتاب من همین تو سایت من بره، ببین من ضد بلاد تقی ام یا نه. اما حالا اگه شما میخواید به خاطری که یه تعریفی از ولایت تقی کردی که با مبانی دینی سازگار نیست، من وایسم این طرف، نه من وای نمیستم. یعنی خلاصه حواستون باشه، من اولش مسئله اصلی همین آخرتمونه. آخرت نمیتونیم ازش کوتاه بیاییم به خاطر حالا به خاطر بعد این شو تاریخ رو نگاه کنید، ببینید چه بزرگانی زمین خوردن، چه کسایی زمین خوردن. وحشتناک آدم تاریخ میخونه. این چه از یکی از علما شدن زمان امام کاظم علیه السلامه، از علمای بزرگ شیعه زمان حضور امام میره زیدی میشه. چرا؟ چون امام یادم امام صادق بود، چون امام مکرر مخالفت میکرده با قیام، انقدر دلش خواسته قیام بکنه و امام مخالفت میکنه، کلن انکار امامت بعدی ها میکنه، میره زیدی میشه. زیدی های طرفدار قیام بودن. آدم وقتی احوالات آدم میخونه که عالم به این بزرگی، بعدم میره تو طبرستان حکومتی میگیره، حکومت اسلامی را میندازه. چی را میندازه؟ خود حکومت اسلامی بخور دوست دارت. منظور معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی تو بخوای حکومت اسلامی را میندازی یا تو مسئله قدرته. این برگشته رو خلاصه تو تاریخ خدا قرار داده که ما سر هیچ جایی وای نیستیم. ما همیشه اون اصول اصلی ما نگه داریم. مادام که اینا تو اصولن رو سرمان کاملا مطیعیم، هر چی بگن رو هر بگن. اگه تو موقعیتش اگه فقیه عادل تو موقعیت پیش بیاد بگه برو کشته بشو، نری کشته بشی، روز قیامت بقیه قطعو میگیرن. الان برای دفاع از اسلام باید بری کشته بشی. من قبل از اینکه بگه عدالت و فقاهتشو قبول داشتی یا نه؟ اگه داشتی وقتی گفت باید بری کشته بشی، نمیتونی بگی نه نمیرم. اما نه، از روز اول شک داری توش. خب اصلا روز اول اشتباه کردی، اصلا با شک رفتی سراغ مسئله. من یه تاکید میکنم، ما تو معارف دینیمون پله پله است. اینو محکمش میکنی میری بعدی، اونو محکم میکنی میری بعدی. وقتی هیچ کدوم محکم نمیکنیم، اون دایره کروی رو میگفتم ها، یعنی خیلی جا ما چیزی گوشه مرکز کره که واقعا مرکز کرهمون نیست. ببین مرکز کرهمون رو درست کنیم. چی مرکز کره است که وقتی تکونش نمیدم هر چی ضربه بخوره، این توی مرکزه، این تو حاشیه‌ش، این تو حاشیه اینه، این تو حاشیه اینه. برای اگه من خواستم بین این و این مخیر بشم، اینو فدا میکنم، اینو که فدا نمیکنم. خب ببخشید بحثمون دیگه خیلی رفتش. من یه مقدار علت که توضیح دادم به خاطر این است که این حرف من خیلی زمینه سوء تفاهم داره ها. یعنی باب این است که این ضد انقلابی حرفا رو بگیرن و باهاش مانور بدن، ولی منظورم معلومه دیگه ها. یعنی برداشت ضد انقلابی که نکردید شما، برداشت که آخ چی. یعنی من میگم ولایت فقیه ولایت دارد در امتداد معصوم، نه در عرض معصوم، با اون مقدار که معصوم بهش اجازه داده، اونجا هر چی گفت متیم کسی اصلا اینم داخل پرانتز بگم، اصلا جایی که شما نظرت با نظر اون مخالفه باید اطاعت کنی، جایی که موافق است که اطاعت نیاز نیست. تا ترجمه کردید به این؟ ما کی اطاعت میکنیم؟ یه بار اون میگه که مثلا نماز بخون، منم میخوام نماز بخونم. خب تو که حرف اونو گوش دادی، خود میخواستی نماز بخونی. یه بار اصلا نه، اون میگه نماز بخون، من نمیخوام نماز بخونم. اگه الان نماز بخونم حرف اونو اطاعت کردم. یعنی اتفاقا اطاعت تو موقعیت های اختلاف نظره، اختلاف نظر وظیفه اطاعته. من عرضم اینه که اگه این اختلاف نظر رفتش تو دعوای اصلی، تو دعوای بنیادی، اگه به اونجا وارد شد، من نمیتونم از اصول اولیه که با اون اصول اینو قبول کنم دست بردارم به خاطر که باش اختلاف نظر دارم. میگم اختلاف نظر رفتار جایی که تو اصلا تو رو قبول ندارم، اونجا من دیگه حرف تو رو گوش نمیدم. و البته دوباره تاکید میکنم اینو که من دارم میگم همش تحلیل ها، یعنی مورد هایی که من گفتم تحلیل من اینه. خودم خوینی الان میاد اینجا میگه فلانی نفهمیدی، من منظورم از این جمله این بود و طبق این منظور اینجوریه. خب میگم اگه این بشه که روستر مجادلی همون حرفتم، ولی این جمله با این ظهورش من میگم این معنا رو داره. گفتم تعبیرم میگه من نتونم بگنم حرف من بهانه‌ای نشه که شروع کنیم همین حرفا اینا رو زیر سوال ببریم. منظورم معلومه دیگه، یعنی اون طرفش من خیلی نگردم اون بره بام نگفته افراد. بله خب پس سلام باید من تحلیل من اینه، میگم خلاصه این قبل از اینکه امام بشه امام نبود، پس چی بود که نبود؟ چرا پیامبر با ما فرق داره؟ گفتم تحلیل شخص من این است که پیامبر پیام رو گرفته آماده آورده، پیام در حد فهم بنده و شما خیلی بهتر میفهمه، اینش هم بحث ندارم. اما اون استقراری که اصلا حقیقت ایمان توی این باشه که من حقیقت ایمان دور به کلمه گرفتم، به گزاره گرفتم، این با وجود شکی شده. این برداشت منه، تاکید میکنم برداشت منه ها، لزوما درست نیست. ببینید با آیه دیگه جور در میاد، اون هدایت به امر من اینجوری میفهمم، هدایت به امر رو اینجا میفهمم، وگرنه هدایت من دستگیری کردن اگه صرف گرفتن رو بردن اون مسیر باشه که فرق نمیکنه. بله و سلام علیکم.